8-9-3-8-6-4.
سلام، فروش اقساطی پاک شما، بفرمایید.
یه آلیس بدین.
کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
نه صبح اینجا شبکه ی رادیویی جوان. بزرگترین نقطه ضعف ما کوتاه اومدنمونه. مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش برای یک بار دیگه است. ممنونم که همچنان دارید ما رو همراهی میکنید. تا لحظات و دقایقی دیگه همکاران من کاوشگر رو زنده تقدیم حضور مهربان همه شما خوبان میکنن. با ما باشید.
من که سهرم خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطرت کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو.
یه وقتایی لازمه و البته واجب که یه چیزایی رو فراموش کنیم. همیشه که نباید منتظر فصل خونه تکونی باشیم. هر وقت که دلمون بخواد میتونیم یه فرصتی رو گیر بیاریم تا یه خونه تکونی حسابی توی ذهن و دلمون انجام بدیم. اینجوری میتونیم جا واسه افکار و ایده های جدید باز کنیم. به قول بزرگی، حافظه خوب حافظه‌ایه که بدون چطور امور بی اهمیت رو فراموش کنه. خیلی ممنونم که موج اف ام ردیف 88 رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون، حال دلتون خوب باشه، در کنار عزیزانتون، در کنار اونهایی که دوستشون دارید و بهشون عشق می‌ورزید. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید خیلی از شماها اهل مطالعه باشید، از اوقاتتون برای کتاب خوندن استفاده کنید، اون هم به نحو احسن. این خیلی خوبه، عالیه. اما اگر کمتر فرصت می‌کنید که کتاب بخونید و اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما با همکاران من در برنامه زنده کاوشگر همراه باشید که با موضوعات مختلف و اطلاعات خوبی که راجع به این موضوعات به شما میدن میتونن ایده خوبی باشن برای شمایی که خیلی فرصت ندارید برای خواندن و مطالعه کردن. ممنونم، باشید با ما کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر.
کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. هر سال به این ایام که میرسیم، عده زیادی از عاشقان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام آماده میشن برای راه پیمایی اربعین. کشور رو ترک میکنن و به سوی معشوق حرکت میکنن. هر وقت که صحبت از خادمین زوار حضرت سید الشهدا علیه السلام میشه، اولین چیزی که به ذهن ما متبادر میشه کسانی هستند که تصویر کسانی است که موکب ها رو برپا میکنن. اما حضرت سید الشهدا علیه السلام و خادمین ایشون، زوار ایشون، خادمینی از انواع دیگر هم دارن، کسانی که آمده اند با ساختن اپلیکیشن ها و به راه انداختن پویش ها خدمت می کنند به زوار و علاقه و احترام خودشون رو نشان می دن به واقعه عاشورا و صاحب دلهای عاشق. امروز میخوایم با شما در مورد یه اپلیکیشن صحبت کنیم، اپلیکیشن فانوس و یک پویش حریم پاک. این دوتا اتفاق رو جوانهای رقم زدند که موکب برپا نکردند، پشت رایانه هاشون نشستند و یک اتفاق ایجاد کردند، در پی به راه انداختن یک جریان هستند. بیاید این برنامه با بر بچه های کاوشگر همراه باشید تا با خدمت از این نوع بیشتر آشنا بشید. خواهش میکنم که تو همین فاصله که فرصت داریم سری بزنید به
موتورهای جستجو و اپلیکیشن فانوس رو جستجو بکنید و نصب کنید. اگر سوالی در مورد اپلیکیشن دارین، طراحان و مجریان طرح فانوس اینجا هستند و میتونن به سوالات شما پاسخ بدن. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست. پیامک هم میتونید ارسال بفرمایید به 30881. اگر دست روزمرگی کتاب رو از دستان شما رو بوده، کاوشگر بشنوید، هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت. کاوشگر اپلیکیشن فانوس چیست؟ کسانی که پویش حریم پاک رو به راه انداختن به دنبال چه هستند؟ چطور اپلیکیشن ها میتونن کمک بکنن به امن بودن حریم و به راحت تر بودن سفر زوار؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر البته در کاوشگر امروز. این کاوشگر میشنوید.
بازنویسی یک داستان واقعی هم ممکنه در برنامه که امروز من ونوس میرعلایی خواهید شنید.
متین شریفی و حامد رازانی، هر دو نفر مسئول طراحی سامانه فانوس، با ما همراه هستند. این برنامه تا لحظات دیگر به ما خواهند پیوست در استودیو تا به سوالات ما پاسخ بدن. دوستان خواهش میکنم که دنبال این اپلیکیشن بگردید. البته به من تذکر دادن که ممکن اپلیکیشن های دیگری هم با این نام باشه. ما به شما توضیح خواهیم داد که اپلیکیشن رو چطور پیدا کنید و کدام اپلیکیشن اون اپلیکیشنی است که ما در موردش صحبت میکنیم. اگر سوالی براتون پیش اومد در استفاده کردن از اپلیکیشن یا در اهدافی که اپلیکیشن دنبال میکنه، حتما تماس بگیرید با 224000 و 225952 سوالاتتون رو بپرسید. ما همراه باشید، خواهش میکنم و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح. خب آقای بله، آقای سقفی هم که صدا بردار ما هستن که معرفیشون نکردیم، اول برنامه با ما همراه هستن و با ما صحبت میکنن. صدای ما رو در واقع به شما میرسن. چه برنامه بشه برنامه امروز سن از یکی دو دقیقه قبل از ورود به استودیو یه مسائل خیلی خاصی پیش اومد، الان مانیتور مقابل من قطع شده، من دارم سعی میکنم که مانیتور روشن بکنم، ایشالله که روشن میشه. آها یه اتفاقی افتاد، داره روشن میشه. بسیار خب، بریم با میهمانانمون گفتگو رو آغاز بکنیم. من اصلاح میکنم، آقای شریفی مسئول طراحی سامانه فانوس هستند، آقای رازانی ببین از اون برنامه است، آقای رازانی مسئول طراحی سامانه فانوس هستند، آقای شریفی مسئول کمپین حریم پاک. آقای رازانی سلام، صحبت میکنم.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم برنامه خوبی رو با هم داشته.
زنده باشید، متشکرم. آقای شریفی خوش آمدید.
سلام، منم به همه دوستانی که صدای منو میشنون عرض ادب میکنم و خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای رازانی، اول بگید که ما چی جستجو بکنیم برای اینکه به این فانوس دست پیدا کنیم، به این فانوسی که شما طراحیش کردین.
فانوس دستیار هوشمند اربعینی.
اربعینی.
بله، اینو هم میتونید از بازارهای اپلیکیشن دریافت کنید، هم میتونید مستقیما سایت سامانه مراجعه کنید به نشانی fanus.app.
آها بسیار عالی. الان من جستجو که کردم، خود اپلیکیشن فانوس که نمادش یک فانوس برای یک پس زمینه آبیه، وسط فانوس هم یه تلفن همراهه، خبرگزاری مهر و خبرگزاری دانشجو و خیلی خبرگزاری های دیگر هم میبینم که معرفی کردن این اپلیکیشن رو. بنابراین اگر که این برنامه رو از دست دارید به هر ترتیبی، میتونید به این خبرگزاری ها مراجعه بکنید، اخبار رو بخونید و با اپلیکیشن فانوس آشنا بشین.
بله، ما چند روز پیش یه برنامه رونمایی داشتیم، یه مصاحبه مطبوعاتی رونمایی از این اپلیکیشن رو داشتیم در خبرگزاری ایکنا. این خبر رو مربوط به اون رویداد است.
آها، پس شاید مرجع خبری این خبرگزاری ها هم ایکناست. یه توضیح کوچیک در مورد فانوس به ما میدید که بعد بریم سراغ آقای شریفی، یه توضیح در مورد کمپین بگیریم و بعد بریم سراغ جزئیات.
فانوس در خلاصه ترین تعریف ممکن یه خدمت رسانی مجازی هست در جاده نورانی اربعین.
بله.
که اتفاق میفته و همه چیز در فضای این پدیده عظیم و معجزه گونه است که باهاش مواجه هستیم. چند سالی هست که داریم روبرو میشیم با این همایش عظیم الهی و انسانی که بسیار با نور اهل بیت داره جلو میره و هر سال هم داره پر رونق‌تر میشه. یه نیازی احساس میشد در این سالها و اون این که چطور میتونیم خدمات رو هرچه بهتر معرفی بکنیم و مدیریت بکنیم و هم کسانی که دنبال خدمات هستن، هم کسانی که میخوان خدمت بیافرینن در این
بله.
همایش عظیم. اینجا ما و دوستانمون در حقیقت در مجموعه انجیوی قرارگاه جهادی اربعین به سراغ این طراحی این اپ اومدن و سعی کردن یک مجموعه رو فراهم بکنن که عرضه ها و تقاضاها به هم متصل بشه.
خب یه مقداری جزئی تر آقای رازانید ببینیم که چه خدماتی.
درسته، بذار از یه نکته من شروع بکنم. ما امسال با یک افزایش بسیار زیادتر جمعیت روبرو هستیم در ماجرای اربعین، یعنی تقریبا شاید 2 برابر یا 3 برابر جمعیت امسال اضافه شده. بله. شاید حدود بین 4 تا 5 میلیون برآورد میشه که ما زائر داریم در اربعین امسال. خب اگر ما بخوایم بریم به سمت این که یه نرم افزاری داشته باشیم که صرفا اطلاعات رو ارائه بده، این نمیتونه مفید باشه. اگر بریم به این سمت که از اپراتورها استفاده بکنیم، حتی اگه به ازای هر 1000 نفر یک اپراتور داشته باشیم، یعنی حدود 4000 سیستم اپراتوری لازم داریم برای اینکه بتونه نیازها و خدمات زائرین رو پاسخگو باشه. پس گریزی نداریم جز اینکه بریم به سمت
هوش مصنوعی.
یعنی این تنها راهی هستش که میتونیم بریم به این سمت. و هوش مصنوعی یعنی چی در یک کلام خیلی خلاصه، چون برنامه شما رنگ و بوی علمی داره و مخاطبین شما
قبل از این شروع طوفانی این برنامه دیگه.
خب این مخاطبین برنامه شما اونطور که آشنا هستم در این فضا هست. هوش مصنوعی یعنی چی در یک کلام خیلی ساده؟ یعنی قدرت تحلیل داده ها. یعنی صرفا یه داده نیاد در مواجهه قرار بگیره. خود اربعین رو نگاه بکنید، اگر بخوایم یه تحلیل ماشینی داشته باشیم از اربعین چه اتفاقی داره میفته؟ یه سری افراد دارن زائر میشن، میرن، یه جمعیتی میره از نجف به کربلا یا از شهرهای دیگه به کربلا و برمیگردن. این یه تحلیل کاملا ماشینی. الان اگه یه موجود هوشمند به این ماجرا نگاه کنه چطور نگاه میکنه؟ میگه خب یه پدیده ای داره اتفاق میفته. بعد از قرنها که این ماجرا میتونسته اتفاق بیفته و نیفتاده، خدای عالم اراده کرده که این ماجرا محقق بشه. پس یعنی یه خبراییه، یعنی بلافاصله این داده نقطه‌ای رو متصل کنیم به گذشته، متصل کنیم به آینده و سعی بکنیم ازش برنامه خدا رو نتیجه بگیریم و یک آینده پژوهی داشته باشیم. میشه برخورد هوشمند. حالا در مورد برنامه خداست، در مورد یه برنامه زائر. اگر فرض کنید که یه خدماتی می‌خوایم بدیم به یه زائر، یه زائر وارد سامانه فانوس میشه و اعلام میکنه که من دنبال اتوبوس میگردم، یعنی سرچ میکنه داخل سامانه فانوس که به دنبال اتوبوس هست. خب یه وقت هست ما بلا فاصله گاراژ های مختلفی که هست در کشور عراق یا در نزدیک اون شهری که هست کربلا رو بهش معرفی میکنیم. این صرفا میشه یه اطلاع رسانی خام، این هوش مصنوعی نیست. اما اگر تشخیص دادیم الان دو روز بعد اربعینه و همینطور اطلاعات قبلی این زائر در سامانه ما ثبته و همینطور تقاضاهای قبلی و همینطور از سامانه های مختلف رسمی و غیر رسمی اطلاعات رو جذب کردیم، الان میدونیم که چه اتفاقی داره میفته برای این زائر. این زائر به احتمال زیاد به دنبال اتوبوس هست برای اینکه برگرده به شهر خودش و میدونیم که شهرش هم فرض کنید از تهران اومده. حالا این کسی که میخواد برگرده و زمینی هم اومده و حالا زمینی هم میخواد برگرده، پس احتمالاً دنبال اتوبوسه برای اینکه بره مرز.
بله.
حالا اینجا ما فقط به جای که یک سری اطلاعات خام به او ارائه بکنیم، سعی میکنیم او رو هوشمندانه در این سامانه راهنمایی کنیم.
بسیار عالی. میریم سراغ بقیه جزئیات. آقای شریفی فکر کنم دیگه آماده ام که با ما صحبت بکنم. خوبین آقای شریفی؟
قربون شما، متشکرم. مرسی.
سلامت باشین. ممنونم از اینکه تشریف آوردید با ما صحبت کنیم. پویش حریم پاک.
بله.
اصلا چرا باید این پویش راه میافتاد؟ بر حسب چه نیازی؟ و چطور داره اداره میشه و چطور طراحی شده؟
داستان برمیگرده به 7 سال پیش. 7 سال پیش ما وقتی که رویداد اربعین داشت به صورت حالا یه اتفاق نوظهورتر، حالا اربعین هنوز هم برای یه عده از جامعه و یک سری از حالا کارهای جدید، باز همیشه کارهای جدید تو خودش داره، همچنان تمام نشده، اما 7 سال پیش مواجهه خیلی جدیدتری بود برامون.
بله.
7 سال پیش که ما اربعین رو داشتیم رصد میکردیم یا رفته بودیم خودمون انداخته بودیم تو این راهپیمایی رو داشتیم نگاش میکردیم، دوست داشتیم یه بخشی از این اربعین ما یه کار کوچیکی تو انجام بدیم. خب خیلی از موکب هایی که توی مسیر دوستان میبینن اون 7 سال پیش داشتن ساخته میشدن، سنگ بناشون گذاشته میشد، یا خیلی از کارهایی که الان عمرانی هست داشت شکل میگرفت.
بله.
ما دیدیم که خادم برای پخت و پز هست، خادم راهنمایی هست، خادم حالا امانات هست.
بله.
بحث اسکان و خوراک و پزشکی و خیلی مباحث خدماتی دیگه هست، اما یه چیزی اینجا از نظر رسانه‌ای مشکل داره و اونم اینه که همه اربعین رو به جاده نجف کربلا میشناسن، یعنی شهر نجف کربلا به عنوان مبدا مقصد خیلی مهمه، ولی اگر بگیم پیاده روی اربعین چه تصویری تو ذهنمون بیاد، اون تصویر جاده تو ذهن همه هست.
بله.
ولی وقتی که تصویر جاده رو با هم میبینیم، میبینیم که کنار این شور و این عاشقی و این اتفاقات زیبایی که تو این مسیر و این تصاویر هست، یک جاهایی یه چیزایی ذوق میزنه و اونم حضور زیاد حالا زباله ها یا موادی که حالا مصرف شدن توی جاده، بالاخره ناگزیر به خاطر اینکه هیچ
وجود زباله است.
بله. حالا سطلی یا مجرایی برای خارج شدنشون نداشتن، اینا انباشته میشدن، اینا ببینیم خیلی زشتن. تصمیم گرفتیم ما خادمان نظافت شیم، یعنی این کار جمع‌آوری زباله که حالا به دلایلی که حالا شاید نمیخوام اینجا بحث کنیم مشکل شده یا جمع‌آوری نشده رو، ما این کار رو زمین مونده رو حلش کنیم و بریم سراغ تمیز کردن مسیر نجف کربلا. این شد ایده حریم پاک.
بله.
حریم پاک یه پویشه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ جای دولتی و هیچ مرکز رسمی حامیش نیست یا متولیش نیست. اگر حمایت هایی شده مقطعی بوده و با رایزنی خود بچه های داوطلب اتفاق افتاده. نکته بعدیش هم اینه که چرا دوباره مردم این نکته که بچه هایی که حضور دارن، بزرگواران این که تو حضور دارن، همه خادمان هستن که ثبت نام کردن و تو این را خدمت.
خب ما بریم یه بخشی رو بشنویم میایم. ما دو تا موضوع رو دنبال خواهیم کرد توی قسمت بعدی. یکی این که باز خواهیم گشت به فانوس و در مورد سایر خدماتی که زوار میتونن دریافت بکنن از اپلیکیشن فانوس با شما صحبت خواهیم کرد، و در مورد پویش حریم پاک هم خواهیم پرسید از جناب آقای شریفی که چطور خادمان میپیوندن به این پویش و در واقع چه زیر ساختی در دسترس است. بشنوید، خواهش میکنم، این بخش رو برمیگردیم گفتگو ادامه داریم.
ایده ها از داستان های واقعی شروع میشن که ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته
و از این که ایرانی هایی که در اونجا هستن کسی اتفاقی براش افتاده، هنوز اطلاعات دقیقی ما در دست نداریم و بچه ها دارن در حال سرشماری کاروان ها هستن که احتمال این که ایرانی هم در بین اینها باشه هست. ولی هنوز دقیقی ما به دست ما نرسیده گزارش دقیق.
تا حالا خودتون یا اطرافیانتون توی سفر به کمک نیاز داشتید؟ به کسی کمک کردید؟ سوژه من یک داستان واقعیه که گاهی اون رو انتخاب میکنیم برای یک برنامه رادیویی، گاهی سوژه یک فیلمساز یا مستندساز میشه، گاهی توی صفحه های یک کتاب رمانی خوندنی میشه و گاهی به گوش خلاق‌ترین ها میرسه. افراد متخصصی که تصمیم میگیرن با بهره‌گیری از هوش مصنوعی موانعی که در یک سفر وجود داره رو بردارن و ایده خیلی ساده و کاربردی رو شکل بدن، اپلیکیشنی برای کمک کردن و تبدیل هر زائر به یک خادم. حالا اگر هر کدوم از زائران کربلا یک فانوس داشته باشن، شخصیت‌های داستان زودتر از حال هم با خبر می‌شدن. همین تفاوت ساده می‌تونه خیلی چیزها رو تغییر بده.
نو 25 دقیقه و 4 ثانیه است، 5 ثانیه. آقای رازنی، الان روی iOS در دسترس فانوس؟
بله، یه دسترسی محدودی فعلا ایجاد شده، ولی عمده دسترسی در فضای اندروید هست به دلیل مشکلاتی که در فضای iOS داریم و میدونید که با چه محرومیت‌هایی در حقیقت روبرو هستیم.
بازم می‌خریم.
آره، ولی این
مشکل اینه که می‌خریم. بزرگترین بازار شرکت اپل بر جمعیت پر پاپولیشن به نظر میرسه ایرانه، یا حداقل یکی از بزرگتریناش بدون اغراق ایرانه.
ولی حالا از مشکل شاید جدی‌تر ما این باشه که ما نمیخوایم فقط محدود بشیم به کاربران ایرانی.
بله،
شاید یکی از وجه تمایزهای این نرم افزار هست که ببینید
الان تو چند با چند زبان در دسترس خودمون
هست؟ سه تا زبان.
انگلیسی، عربی، فارسی.
بله. اربعین یه جایگاهیه و یه موقعیتیه که باید مرزهای قومیت و ملیت و حتی مذهب و ادیان رو هم شکسته تو این سالها. این ما می‌بینیم حتی مسیحیان و آشوریان و سایر ادیان هم میان و در این همایش عظیم شرکت میکنن و با عشق و محبت هم میان و نورانیتش رو درک میکنن. این اتفاق بسیار عجیبیه که داره میفته. از همین جهت خب محدودیت هم داره بیشتر میشه. من یه نکته رو اول اشاره بکنم، شاید نکته کاربردی مهمی باشه. اولا نرم افزار فانوس زیاده، با این نام زیاده، ما مشخصا میگیم فانوس دستیار هوشمند اربعینی و شاید در موتورهای جستجو نشه به راحتی بهش دسترسی پیدا کرد.
اتفاقا خیلی راحته، من الان جستجو کردم، خیلی راحت میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. ولی سایت رو بفرمایید.
سایت که خب fanus.app، یعنی فانوس با دو تا دبل او و دات اپ، این آدرس سایت ما هست. بله. و همینطور از طریق سامانه 78/128 مربع میتونن مستقیما نرم افزار رو دریافت بکنن، استفاده بکنن. هم دریافت و هم استفاده از این اپلیکیشن کاملا رایگان هست.
بسیار عالی. برگردیم به پویش حرمی پاک، بعد دوباره میایم خدمت شما که یک دو تا مثال ازتون بشنویم که چجوری اپلیکیشن فانوس تو چه مصداقهایی میتونه ما کمک کنه. زیرساخت پویش حریم پاک چیست؟ چطور خادمان میپیوندن به این پویش؟
بله، ما حالا با توجه به اون فضاهای مجازی و صفحاتی که توی این اپلیکیشن ها و این رسانه ها داریم، دوستان میان اعلام داوطلبی میکنن برای حضور. این حضور هم محدود به شهر تهران یا موقعیت خاصی نیست. تقریبا ما گروه هامون از تمام کشور، هر جمعی یا گروهی که اراده کردن توی این جمع خادمی کنن، میان ثبت نام میکنن و اگر هم افرادی هم حتی انفرادی علاقه مند باشن میان ثبت نام میکنن و ما با دوستان جدیدی که حالا تو اون سامانه پیدا کردیم، تو ثبت نام پیدا کردیم، نهار در قالب یک تیم احسان میکنیم. حالا دوستانی که تشریف بردن اطلاع دارن، ولی کسانی که حالا اربعین نبردن، تشریف نبردن، من توضیح بدم. به این شکل هستش که جاده نجف کربلا که 86 کیلومتره، ولی تمام این مسیر موکب های برپا شده، حالا چه ایرانی، چه عراقی، چه دائم، چه غیر دائم موقت، این موکب ها پذیرای خادمان و زائرین هم.
بله.
دوستان ما تو گروه های 20 نفره 30 نفره ببخشید تو گروه های 20 نفره 30 نفره
یه لیوان آب برسید با آقای شریفی و ببینید ما چی میکشیم باز لخبه. بله.
تو گروه های 20 نفره 30 نفره دوستان ما تو این موکب ها مستقر میشن و شروع میکنن به خدمات. خدماتی که دوستان ارائه میکنن با دو جنبه است: یک، جمع‌آوری زباله، و دومیش فرهنگ سازی این کار. ما همینجوری که آقای رازانی فرمودن، مخاطبین اربعین فقط ایرانی یا عراقی نیستن، حتی بعضا از ملیت‌های دیگه، حالا زبان اصلی هم زبان عربی نیست، زبان‌های دیگه هم ما داریم. مهمترین کار اینه که ترویج کار نظافت و پاکیزگی بشه توسط خود مردم. یعنی اگر نیروهای رسمی بیان این کار فرهنگسازی رو بخوان انجام بدن، هیچ وقت این فرهنگسازی خیلی راحت پذیرفته نمیشه از توسط مردم. ولی وقتی که یک کسی از جنس خودشون بیاد این دعوت رو انجام بده، متفاوت میشه. حالا ابزار کار این دوستان، ابزار کاری هستش که خیلی همه میشناسیم، بالاخره جارو و بحث خاک انداز و بیل و فرغون و کیسه پلاستیک و خیلی از این چیزهایی که تو فضای شهری یا عادی میشناسیم. اما اینجا هم این زیر ساخت‌ها توسط خود مردم و توسط خود خیرین تهیه شده.
ببینید یه بار دیگه یه نگاهی بندازیم به اینکه کسی که میخواد، این یه شبکه است دیگه، شما به هر حال آدم‌ها دارن توش ثبت نام.